لولیتا، اثر ولادیمیر ناباکوف، ترجمه اکرم پدرامنیا.
بخش دوم، فصل نهم. دوستای دالی که منتظر بودم بیایند و ببینمشان آمدند، اما روی هم رفته هیچ کدامشان چنگی به دل نمی زدند، به جز یکیشان. اسم بقیه را دقیق به خاطر نمی آورم. به نظرم اسمشان اوپال فلانی، لیندا هال ایوز چپمن، ایوا روزن و مونا دال بود. اوپال موجودی کمرو، بدقیافه، عینکی و پر از جوش بود که شیفته دالی بود. گرچه دالی به او زور می گفت و برایش گردن کلفتی می کرد. لیندا هال قهرمان تنیس مدرسه بود و دالی دست کم هفته ای دو بار با او تنیس بازی می کرد. گمان می کنم لیندا نیمفتی واقعی بود. اما به دلایلی نامعلوم آن روز به خانه ما نیامد. شاید خانوادش به او اجازه ندادند که بیاید. از این روی او را مانند پرتوی گذرایی از آفتاب در زمین تنیس مدرسه به یاد می آورم. هیچ کدام از بچه های دیگر هیچ نشانه ای از نشانه های نیمفتی نداشتند، به جز ایوا روزن. ایوس اما بچه ای بود چاق و یکوری با پاهای پرمو. ولی مونا گرچه در نگاهی کلی خوشقیافه بود و فقط یک سال از دلبرک سال خورده من بزرگتر، بیشک حالا دیگر مدت ها از دوره نیمفت بودنش می گذشت. البته اگر بشود گفت که زمانی در زندگیش اصلا نیمفت بوده. اما ایوا روزن، کوچولوی مهاجری از فرانسه، مثال خوبی از کودک زیبای نچندان گیرایی بود که برخی از عناصر اولیه گیرایی نیمفتی را به نیمفت شناسی کم تجربه و زیرک نشان می داد. مثل قیافی بلوغ کامل و چشم‌های خمار و گونه‌های برآمده، موهای مسی براقش حالت ابریشمی موی لولیتا را داشت و ویژگی‌های صورت سفید شیری و ظریف او با لب‌های صورتی و مژه‌های نقره‌فامش از دیگر نمونه‌های نیمفتا کمتر به روباه شبیه بود. از آن دودمان بزرگ نژاد کله سرخ ها. یونیفرم سبز نمی پوشید، بلکه تا جایی که به یاد دارم لباس های سیاه یا آلبالویی تیره می پوشید. مثلا ژاکت پشمی سیاه بسیار شیک و کفش های پاشنه بلند مشکی می پوشید و لاک قرمز پررنگ می زد. آن شب من با او فرانسوی حرف زدم که این کارم البته حال لورا به هم زد. لهجه این بچه هنوز ناب و ستودنی بود، اما واژه های مربوط به مدرسه و کلمه های مربوط به بازی ها را با واژه های رایج آمریکایی جایگزین کرده بود و کمی هم لهجه بروکلینی داشت و این برای کوچولوی پاریسی که به مدرسه نیو انگلندی با آرمانهای ساختگی بریتانیایی می رفت جالب بود. متاسفانه به رغم این که عموی آن بچه فرانسوی میلیونر بود، لو به دلیلی دوستیش را با او قطع کرد. پیش از آن که برای من فرصتی پیش آید که بتوانم به شیوه با حیای خودم از حضور خوشبوی او در خانه هامبرد لذت ببرم. خانندم خوب می داند که با بودن گروهی از دختر بچه ها یا نیم فتای خوب و دلگرم کننده دوروبر لولیتایم به چه هدف مهمی می رسیدم. برای مدتی می کوشیدم که به منادال علاقمند شوم. او خیلی به خانه ما می آمد، به ویژه در ترم بهاره که او و لولیتا به تئاتر و نمایش گرایش خاصی نشان می دادند. همیشه می خواستم بدانم که دولورس هیز بس خیانتکار چه رازهایی پیش منادال برملا می کند. دولورسی که با پافشاری و خواستهی گران قیمت همه ریزکاری های باور نکردنی رابطه مونا با یکی از تفنگداران دریایی را برای من تعریف می کرد، به او چه می گفت؟ شخصیت لو این گونه بود که مثلا یک دختر زیبا و جوان، سرد، هرزه و مجرب را به عنوان نزدیکترین دوستش انتخاب کند. مثلا آن دختری را که یک بار شنیدم توی راه رو با هیجان به لو گفت بلوز پشمیش باکره است، و سپس شنیدم لو قسم می‌خورد عوضی شنیدم. بله شنیدم که می‌گوید تنها چیز باکره تو بچه. صدای خسخسی و خشکی داشت و موهای عروسکی تیره با فری مصنوعی، گوشواره و چشمهای برجسته قهوه‌ای کهربایی و لبهای شهوت انگیز. لو می گفت به خاطر این همه جواهراتی که به خودش آویزان می کند معلم ها سرزنشش می کنند. دستهایش می لرزید. با بهره هوشی 150 که به خودش بار کرده بود. و من هم می دانستم که روی کمر زنانش خال قهوه‌ای شکلاتی خیلی بزرگی دارد. این خال را آن شبی دیدم که او و لو برای آکادمی باتلر پیراهن‌های روشن و پشت باز وحشتناک پوشیده بودند. آه کمی زیاده میگویم، دست خودم نیست. ذهنم در سراسر آن سال تحصیلی دور میزند و حافظم همه چیز را به یاد میآورد. در برابر تلاش‌هایم برای رسیدن به این نتیجه که لو چه پسرهایی را می شناخت، دوشیزه منادال با ظرافت از پاسخ دادن تفره رفت. آن روز لو با لیندا برای بازی تنیس به باشگاه بیرون شهری رفته بود. پس از تمام شدن بازی تلفن کرد که ممکن است نیم ساعت دیر برسد. سپس از من خواست از مونا که برای تمرین صحنه‌ای از نمایش رام کردن زن سرکش می آمد پذیرایی کنم. با بهره‌وری از همه گریزها و فریبها و اداهایی که مونا بلد بود در بیاورد، با طعنه‌ای خفیف اما آشکار، ممکن است اشتباه کنم، به یاد می آورم. بله دختر زیبا جواب داد راستش آقا دالی خیلی به پسرها اهمیت نمیده. راستش من و دالی رقیب هم دیگه ایم. هر دوتامون عاشق پدر ریجری. خب این شوخی بود. چند پاراگراف پیشتر آن مرد گنده غمگین چان اسبی اشاره کردم. در جشن کوچکی که تاریخش را درست بیاد نمی آورم، آنقدر از برداشتش درباره کشور سوئیس گفت و حوصله‌ام را سر برد که نزدیک بود دست به آدم کشی بزنم. خب جشنتان چطور بود؟ هنگامه بود؟ چی بود؟ غوغا؟ در یک کلمه بگویم محشر بود. پرسیدم لو خیلی رقصید؟
آره ولی نه در حد مرگ، اونقدر که میتونست رقصید.
خب این منای پژمرده درباره لو چه فکر میکرد؟ آقا؟ آقا؟ آیا به نظر او وضع درس و مشق لو خوب بود؟ گفتی خوب؟ وای خدای من، بگو ممتاز. اما رفتارش در کل؟ بله معرکه است. بسیار خوب، ولی هنوز دیگر؟ دیگر چه؟ مونا در پایان گفت
لولیتا یه عروسکه.
و بیدرنگ آهی کشید و کتابی را که اتفاقی دم دستش بود برداشت و با تغییری در قیافه و در هم کشیدن فریب کارانه ابروهایش گفت
آقا آیا هامبرت، ببخشین، شما درباره بالزاک چه نظری دارین؟ به نظرتون واقعا تا این اندازه که میگن عالیه؟
آنقدر به صندلی من نزدیک شد که بوی ناخواستنی ترم و نرم کننده پوستش را حس کردم. ناگهان فکر عجیبی به ذهنم زد. آیا لولیتای من قصد جا کشی داشته؟ و سپس فکر کردم که اگر چنین قصدی داشته، جانشین اشتباهی را برای خودش پیدا کرده. نگاه خوشایند مونا را نادیده گرفتم و یکی دو دقیقه درباره ادبیات حرف زدم. آنگاه دالی سر رسید و چشمهای کمرنگش را روی ما دو نفر تنگ کرد. من رفتم و دو دوست را به حال خود رها کردم. روی یکی از آن قاب پنجره‌های تارنکبوت گرفته مشبک بالای پاگرد لعاب یاقوتی خورده بود و آن بریدگی ناشیانه در میان مستطیل‌های رنگ نشده و ظاهر ناقرینش حرکت اسب از بالا همیشه آشفتم می کرد. بخش دوم، فصل دهم. گاهی جان خودت هامبرت، گاهی بگو ببینم چند بار پروفسور هامبرت، حداقل 4-5 بار این اتفاق افتاد، یادت نمی آید؟ هیچ دلی حتی طاقت 2 یا 3 بارش را دارد؟ گاهی هیچ پاسخی برای این پرسش ندارم. بله گاهی وقتی لولیتا به طور اتفاقی داشت درس و مشقش را می نوشت، مدادی را می جوید، روی صندلی راحتی کج می نشست، کمرش را به یک دست تکیه می داد، دو پایش را روی دسته دیگر می گذاشت، همه اصول آموزشی را دور می ریختم، جر و بحث ها را نادیده می گرفتم، غرور مردانم را فراموش می کردم و راستی راستی روی زانوهایم میخزیدم و به سمت صندلی تو میآمدم. لولیتای من، تو به من نگاه میکردی، نگاهی سرد که علامت سوالی مانند دم سنجاب در آن نشسته بود و میگفتی:
اه نه، دوباره نه دیگه.
با آنها باوری، با خشم، چون تو هرگز نخواستی لطف کنی و بفهمی که من میتوانم ناخواسته و به هیچ نقشه خاصی خواهش کنم که صورتم را در میان دامن پشمی تو دفن کنم. عزیزم، چقدر آرزو داشتم بازوهای برهنه ظریف تو را در آغوش بگیرم، هر چهار دست و پای صاف تو را مثل کلتی تا شده و سرت را میان دستهای ناسزاوارم نگه دارم، پوست شقیقه هایت را رو به عقب بکشم و آن چشم های چینیت را ببوسم و تو بگویی:
خواهش میکنم ولم کن، شنیدی؟ به خاطر خدا دست از سرم وردار دیگه.
و من از روی زمین بلند شوم و تو به من خیره شوی و صورتت را به عمد بکشی و ادای تیک عصبی مرا در آوری. مهم نیست، مهم نیست، من پوست کلفتم، مهم نیست. بگذار به داستان فلاکت بارم ادامه دهم.